أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. یکی از ابتکارات مرحوم شیخ انصاری رضوان الله تعالی علیه این است که اگر مسئله دارای ظرفیت بیشتری باشد، ایشون در اثر اون تحقیق فراوان این مسئله فقهی را به صورت یک قاعده فقهی در میارن که در بسیاری از ابواب کارایی داشته باشد. نمونه هاش در مسئله بیع فضولی و امثال ذالک گذشت. دیگران در حد یک مسئله مطرح کردن و ایشون این رو توسعه دادن، به صورت قاعده فقهی در آوردن که در بسیاری از ابواب فقه، چه در معاملات و چه در ابواب نظیر نکاح و امثال اینها اجرا کرد. مسئله‌ای که فعلا محل بحث است از همین قبیل است. اون چیزی که به برخی از بزرگان مطرح کردن در حد یک فرع فقهی، مسئله فقهی بود که کسی مال رو به دیگری بده برای توزیع، خودش میتواند بگیرد یا نه، در حد یک مسئله فقهی. اما ایشون آمدن این رو گسترشش دادن، بخشی رو به زکات منتقل کردن، بخشی رو به مکاسب محرم منتقل کردن، بخشی رو به باب وکاله مطرح کردن که هم این مسئله در کتاب وکالت مطرح است، هم در زکات مطرح است، هم در مکاسب محرم مطرح است که اگر کسی مالی رو به دیگری داد، اون گیرنده میتواند سهمی برای خود قرار بدهد یا نه. سرش این است که این مال گاهی از سنخ اموال شخصی خود دهنده است، گاهی از سنخ نذورات است، گاهی از سنخ صدقات واجبه نظیر زکات امثال الناس که مصرفش رو شارع تعیین کرده، در اختیار خود شخص نیست، و بخشی هم در مانند انفال است که مال مکتب است نه مال اشخاص. انفال مال مکتب است، مال امامت است. چون مال مکتب است، مال امامت است، مردم مصرف کننده، نظیر مسئله نفت و گاز به مانند آن که اینها جز منابع ملی نیست، منابع کتاب و سنت است، مال امامت است. اراضی مفتوح الانو مانند آن بعد اینها ملی است، اما جنگل ها، مرتع ها، دریا ها، معادن مهم، اینا مال مکتب است. نظیر سهم امام، سهم امام که ملی نیست، مال مکتب است. زمام اموالی که مال مکتب است دستیار امام سلام الله علیه و نائبان است. خب بنابراین چون اموال فرق بکند و دهنده ها فرق بکند و سبقه مسائل فرق بکند، لذا همین مسئله در زکات مطرح است، در مکاسب محرم مطرح است، در کفارات مطرح است، در کتاب وکالت مطرح است، در کتاب ولایت مطرح است که گیرنده تا چند اندازه ولایت دارد. قهرم میشه یه قاعده فقهی، دیگه از مسئله فقهی در میاد، از یه فرع فقهی در میاد. لذا مرحوم شیخ وقتی که روایات نقل کنن، اقوال نقل کنن، میفرمان نه تنها کلمات فقها رضوان الله علیهم با هم مختلف است، کلمات یک فقیه در ابواب گوناگون فرق کنن، برای که خب نظر جدیدی برای یه فقیه پیش میآید. بنابراین اگر یه مقدار بیشتر در این مسئله تحقیق شد، درباره قاعده فقهی تحقیق شد، نه درباره یک فرع فقهی. مطلب دیگر اون است که قرآن و اعتراض که دو منبع اصیلن برای تفهیم مطالبشون از همین محاورات و ادبیات عرفی استفاده کردن، یعنی ظهور لفظی حجت است، ظهور عرفی فوق ظهور لغوی حجت است. قرینه حالی یا مقالی که به ظهور عرفی سمت و سوی بدهد بر اونها مقدم از حجت است. این مراحل سگانه حجت تو فضای عرف است، یعنی یک کلمه وقتی با کار رفت، این کلمه مورد احتجاج بوینده و شنونده است، ظهور لغویش حجت است. و شعار مقدس برای تفهیم مرادهای خود یه ادبیات خاصی نیاورده، همین بنای عقلا را امضا کرده. بنای عقلا در سه مقطع حجت است و احتجاج میکنن و شارع همین سه مقطع را امضا کرده. اگر یک کلمه رو یک کسی گفته، این ظهور لغویش حجت است مادامی که ظهور اصطلاحی و عرفی حاکم پیدا نکرد، این یک. اگر این کلمه ظهور لغوی دارد ولی ظهور عرفیش متعارف است و حاکم است، اون مقدم بر ظهور لغوی است. این دو اگر ظهور متعارف و عرفی داشت و مقدم بر ظهور لغوی بود، لکن قرینه خاصی چه حالی چه مقالی او را همراهی میکرد، مقدم بر ظهور عرفی است. این بنای اوغلاس در ادبیات و محاورات شد. همین بنار هم شاعر مقدس ابدا کرده. تو وقف نام ها اینه، تو وصیت نام ها اینه، تو اقرار نام ها اینه. وقف نام ها هر چه ظهور لغوی، عرفی، قرینه خاص بود حجت. وصیت نام ها در این سه مقطع حجت. این چنین نیست که اگه می‌خواست به وصیت نام عمل کند، یک سمت و سوی خاصی را از شریعت گرفته باشد، که نه. بنای اوغلا اینه، به شاعر همین رو امضا کرده در این سه مقطع. روی این جهاد اگر کسی مالی را به دیگری بده، یا در نامه چیزی بنویسه، یا در مشافهه الفاظی را به کار ببره، در این سه مقطع اینا حجته. یعنی اگر در گفتن لفظی و لغتی را به کار برد که ظهور لغوی داشت و ظهور عرفی حاکمی ارائه نکرد، معیار منجباز همین ظهور لغوی است. اگر این کلماتی که دهنده مال اونها را به کار برد گذشته از ظهور لغوی، ظهور عرفی حاکم پیدا کرد، اون محور منعوجواز است. و اگر قرینه حالی یا مقالی در کنار نوشته خود یا گفته خود اقامه کرده است، اون مدار احتجاج یا جواز و منع است. همین صراحه است. در تمام اقرارنامه ها، وصیتنامه ها، وقفنامه ها، قولنامه ها، مبایعنامه ها، همین. خب اینجا هم از همون قبیل است. اگه کسی نامه نوشته یا سخنی گفته همراه این مال، مال را به کسی داده، گفته این مال را تقسیم بکنید بین افراد فرونسین، هر ظهوری که داشت حجت. این همی مطلب دیگه این که ما باید یه اصل اولی داشته باشیم، یه قاعده داشته باشیم، تأسیس بکنیم که اگر در این گونه از موارد ما نصی نداشتیم یا نصوص در اثر تعارض و تکافؤ ساقط شدن، این بشه مرجع ما. ما یه اصلی به عنوان براءت امثال ذلک در اینجا نداریم که هر کی کاری برای هر کسی جایز باشه. اصل اولی منعه. پس تأسیس اصل و قاعده لازم است برای اینکه اگر ما نص خاصی نداشتیم یا نصوص با هم متعارض بودن و در اثر تعارض و تکافؤ سقوط کردن، به این قاعده باید مراجعه کنیم. ما چاره جز این نداریم، برای که در مقام ما روایات متعارضند. اصل اولی در این گونه از موارد منع است، برای اینکه تصرف در مالی است که مال ما نیست. اگر تصرف در مالی است که مال ما نیست، اصل اولی منع دیگه. یه وقت از اون مال از سنخ انفال است که خب به ولی مسلم برمیگرده، یا از سنخ انفال به این معنا نیست، سهم امام است، باز به حاکم شهر برمیگرده. اگر چنونچه از سنخ مالی نبود که حاکم شهر ولایت داشته باشد، مال خود شخص بود که به کسی داد تا او توزیع کند، باید ببینیم سعه و زیغ اذنش چقدره. در این قسم که مالی به کسی بدن که مال از سنخ انفال نباشد، از سنخ سهم امام نباشد، که گیرنده ولایت داشته باشد، مشمول لا یحل مال امرئ مسلم الا بطیب نفسه است. تا گیرنده رضایت دهنده را و اذن دهنده را احراز نکند، نمیتواند تصرف کند. و این اختصاصی ندارد به اینکه خودش بگیرد. داره ممکنه خودش نگیرد، ولی به دیگران که میخواد بده، به کی میخواد بده، چقدر میخواد بده. ظاهر فرمایش مرحوم شیخ رضوان الله این است که این اختلاف بین دهنده و گیرنده هست، که آیا نظر او مقدم است یا نظر این. و این اختلاف به تعبیر مرحوم ایروانی اختصاصی به این ندارد که گیرنده برای خودش بخواد بگیره یا نگیره. گیرنده اگر میخواد به شخص ثالث بده، مقدار اون شخص مال و خود اون شخص آیا نظر دافع مقدم است یا نظر گیرنده. به تعبیر ایشون این اختلافی که مرحوم شیخ مطرح کرده که نظر دافع مقدم است یا مدفوع اله، این اختصاص ندارد به اینکه اختلاف نظر در این باشه که دافع قرضش این است که مثلا به مجتهد یا متجزی بدن و نظر او این است که گیرنده نه مجتهد است، مطلق است نه متجزی، ولی گیرنده خود را مجتهد مطلق یا متجزی می داند. اینجا نظر گیرنده مقدم است یا دهنده؟ این گوشه اختلاف رو برام شیخ مطرح کرده، اما همین اختلاف درباره شخص سوم هم هست دیگر. خب پس محور بحث جایی نیست که گیرنده ولایت داشته باشه، زیرا اگر گیرنده ولایت داشت نظر دهنده، اذن دهنده، رضایت دهنده تأثیری ندارد. محور بحث جایی است که نظر گیرنده دهنده، رضایت دهنده، اذن دهنده دخیل است یا تمام دخال مال او، مثل اونجایی که مال شخصی خودش میخواد بده، یا نه تمام دخال مال او نیست، تطبیق کلی بر مصداق به نظر اوست. آدم باید زکات بده، اما به کی باید بده؟ زکات فطر رو باید بده، زکات مال رو باید بده. اصل زکات، بله، این یک تا گندم عنوان زکات فطر حتمی است، باید بده، بر او واجب است، نظر او دخیل نیست، باید بپردازه. اما به کی باید بپردازه؟ این رو شارع مقدس به دست معدی قرار داد دیگر. پس اصل مال در زکات فطر، در زکات مال و مانند آن، این بر مکلف مزکی واجب است تأدیه کند. اما به کی بدهد رو شارع مقدس الزام نکرده که فرمود یکی از این مصارف هشتگانه رو انتخاب بکن بده. پس تعیین یکی از مصارف هشتگانه به دست مزکی و مودی زکات است. پس در اونجایی که نظر دهنده تمام السبب است، مثل که اونجا که مال شخصی خودشو داره میده، یا نه نظر دهنده تمام سبب نیست بلکه دخیل در رضا تحلیل است، مثل اونجایی که تطبیق کلی بر فرد به دست اوست، زکات فطر این طور، زکات مال این طور. خب اصل اولی در این دو قسم این است که تصرف حرام است مگر که او راضی باشه. اصل اولی اینه دیگه، لا یحل مال امرئ مسلم الا بطیب نفسه. عقلا و نقلا تصرف در مال مردم ممنوع است مگر او اذن بده. مطلب دیگر این است که در این گونه از موارد رضای باطن کافی است، گاهی هم حد اکثر تلاش کوشش بکنن اذن لازم باشد، اما حالا انشاء عقدی و مانند اون نیست، چون آثار بی که نمیخواد بار بشه. که اگه کسی خواست مال دیگری رو در مال دیگری تصرف بکنه، در خانه کسی بشینه نماز بخونه از غذای او استفاده کنه، این دیگه اجرای صیغه و امثال ذلک نیست، لازم نیست، همون رضایت او کافیست، اذن فهوای او کافیست، برای که دلیل من او مقدار را که ترخیص کرده اذن اوست و رضایت اوست. لا یحل مال امرئ مسلم الا بطیب نفسه. ولی اگر خواست آثار خید و فروش و آثار بی و اجاره و امثال ذلک از این عقود را باز کند، مترتب کند، صرف رضایت کافی نیست، باید تجارت هم بر او منطبق بشه. این آیه سوره مبارکه نساء مربوط به این بخش دومه که لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تكون تجارة عن تراض. اگه کسی خواست آثار بی را، آثار اجاره را، آثار مضاربه یا مساوات را بار کنه، باید عقد بشه و ایجاب و قبول بشه و عنوان تجارت صادق بشه. اما اگه بخواد در خانه کسی بشینه، اونجا بیتوته کنه، اونجا نماز بخونه، از قضا و استفاده کنه، اینجا صرف رضا کافی است. خب نحوه تصرف گیرنده در مال دهنده فرق کند. اگر او بخواد آثار تجارت رو بازبار کنه، باید یه عقدی باشه. اگر بخواد نه اصل رضایت را ولو حد در تملک، او راضی است، هبه کرده به من با فعلش یا با قولش، هبه معاطاتی کرده یا هبه قولی کرده، این اثر هبه و امثال ذلک رو داره و میتونه تملک بکنه. پس اصل اولی در جایی که رضایت مالک تمام دخیل است یا جزء دخیل است، حرمت تصرف اصل اولی اینه. اگر اصل اولی این شد، دست ما از روایات کوتاه بود و اینکه روایتی نداشتیم یا روایات در اثر تکافو و تعارض ساقط شده، مرجع همین اصل اولی. مطلع بعدی آن است که روایات، همونطور که ملاحظه فرمودید، بخش مهم از این روایات در بحث دیروز خونده شد، دو طایفه است. یک طایفه تجویز میکنه، یک طایفه منع میکنه. سوال کردن از معصوم سلام الله علیه که مالی رو به دیگری دادن برای توزیع، آیا این میتونه بگیره یا نه؟ یک طایفه از روایت دارد که میتونه بگیره، یک طایفه از روایت دارد که نمیتونه بگیره. اولا راه جمع، آیا اینا معارضن یا نه؟ راه جمع دارن یا نه؟ اگر راه جمع داشتن دیگه نوبت به اون اصل اولی نمیرسه. مرحوم شیخ رضوان الله علیه یه نظر لطیفی اعمال کردن که ما نباید از این گونه روایات توقع تعبد داشته باشیم. ما در عبادات کاملا توقع تعبد داریم، در بسیار از احکام متعبدیم، اما تو این معاملات توقع داشته باشیم که یه امر تعبدی محض را شارع مقدس واجب کرده باشد، این بعیده. تو مسائل حج، مسائل زکات، مسائل روزه، مسائل نماز، احکام تعبدی زیاده. اما تو معاملات، اینجا که شارع می‌فرماید که اگر مالی را به دیگری دادن تا بین افرادی توزیع بکند، نمیتواند برای خود سهمی بگیرد. یه روایتی دارد که میتواند، این تعبد محض نیست، نظیر رمی جمره که ما بیایم گیر کنیم که چگونه این روایات میشه حرکت. اینا رو باید با همه اون ادبیات بنای عقلا و عرف عقلا و سیره عقلا حرکت. این نظر مرحوم شیخ است در باره این گونه از مسائل. بزرگانی نظیر مرحوم شیخ طوسی و دیگران آمدن با این روایات، نظیر روایات باب عبادات معامله کردن و اولین کار و اولین جمعی که در این گونه از روایات متعارض مطرح است همون تصرف در هیئت است. این آمدن تصرف در هیئت کردن، گفتن به این که این نصوص مجوزه که سوال کردن از معصوم علیه السلام آیا گیرنده میتواند سهمی برای خود تعیین کند؟ قال علیه السلام نعم. این صریح در جوازه. اون روایاتی که حضرت بفرماید نمیتواند، این ظاهر در حرمت است، نه صریح در حرمت. پس امر دائر است بین ظاهر در حرمت و صریح در جواز. چون نص مقدم بر ظاهر است، ما این نص را اخذ میکنیم، در اون ظاهر تصرف میکنیم، یعنی در هیئت تصرف میکنیم، یعنی این کلمه ای که ظهوری در حرمت دارد حمله بر کراهت میکنیم. این راه جمع مرحوم شیخ طوسی و امراهانش بود که اینا تصرف در هیئت کردن. برخی آمدن تصرف در ماده کردن که مرحوم شیخ رضوان الله علیه بیمیل نیست به این سمت حرکت کند، منتها نه از اون راه که تصرف در ماده یک راه جمعی است، بلکه فرمان این گونه از روایات همون سیره عقلا را، بنای عقلا را امضا میکنند و بنا عقلا بر همینه. اون تصرف در ماده این است که اون روایات مانعه را بر جای حمل بکنیم، اون در هیئت تصرف نمی کنیم، هیئتش که حرمت است حرمت دارد، بر جای حمل میکنیم که دهنده اشخاص خاصی را معین کرده، افراد مخصوصی را معین کرده، گفته مال را بین اینها توزیع بکن. خب تعدی از اینها جایز نیست. اونجا اون روایت مجوزه را که می‌فرماید جایز است گیرنده سهمی برای خود بگیرد، این است که یک صنفی را یا یک نوعی را معیار قرار داده، اشخاص معینی را تعیین نه، محدود را تعیین نکرده، لذا گیرنده وقتی خود را یکی از مصادیق اون صنف میداند میتواند بگیرد. این تصرف در ماده است. راهی که خود مرحوم شیخ و فکرانشون طی کردن و طی میکنن این است که این بر اساس ظهورات عقلایی است. اونجا که میفرماید نه، جایز که ظاهر لفظ این است که گیرنده ولو مصداقی از مصادیق اون صنف باشد، حق گرفتن نداره، برای اینکه با قرینه همراه بود یا با استقرار ظهور عرفی همراه بود، قبلا سهمی برای او تعیین کرده یا وعده داده سهم او رو جداگانه بپردازد. این گونه از قرائن حافظ نشون میدهد که گیرنده حق ندارد خود را یکی از اون مصارف بداند و از مستحقین. اون جایی که فرمود جایز است مال مواردی است که اطلاق دارد و دایی این پول را دفع کننده این پول را در اختیار گیرنده قرار داد که این بین مصادیق اون صنف توضیح کند. دیگه کار ندارد به اینکه تعیینش به دست کیست و مصداقش کیست. گیرنده را مختار قرار داده در انتخاب مصداق و در تطبیق اون مصداق برای. خب این گونه از تصرف در ماده با عدم تعبد سازگار است، یه امر تعبدی نیست. اگر چرونچه این روایات هم نبود ما اینجور عمل میکردیم. نه تنها ما، قبل از اسلام همینجور میکردن، بعد از اسلام اینجور بکنند، بعد از اسلام در حوزه مسلمین اینطور عمل بکنند، در حوزه غیر مسلمین اینطور بکنند. ما برای تفهیم و تفهم و مکالمه که ادبیات خاصی نیاوردیم، مگر موارد خاصی که قرینه قوام بشه. این جریان اقرارنامه ها، مباین نامه ها، قول نامه ها، وصیت نامه ها، وقف نامه ها در همه ملل وجوده. این اختصاصی به عرب زبان و فارسی زبان و ترک زبان اینا نداره، اختصاصی به مسلمان ها و غیر مسلمان ها نداره. مگر غیر مسلمین تو این وکالت نامه ها اینجور عمل نمی کنه. الان توی محاکم قضایی گاهی طرفین مسلمان هست، گاهی طرفین غیر مسلمان هست، گاهی یکی مسلمان هست، دیگری غیر مسلمان. با همین ادبیات عرفی، این وصیت نامه ها، این سند ها، این مقابله نامه ها، این مباینه نامه ها عمل میشه دیگه. اینا هر دو صحیح هست. روایت علاجی رو مرحوم آقای ایروانی رضوان الله علیه خواست حل کنند که بعد در بحث یه روز جوابشون داده شد. ایشون خواستن بگن که روایات مانعه از شهرت برخوردارن، که این پاسخش داده شد که کثرت غیر از شهرت است و معنای شهرت هم این است که اون روایت را بسیار از محدثان نقل کردن، این روایت معارض را به طور نادرست برخی از محدثان نقل کردن. ما هم چیزی نداریم. قاعده اولی تساقط است. تخییر بین متباینن که جایز نیست، ممکن نیست. یکی میگه حرامه، یکی میگه جایزه. قاعده اولی در تعارض تساقطه. ما که غالب سببیت امارات نیستیم، که غالب طریقیتی. اگر یک مسافر راه گم کرده از یک نفر سوال کنه راه حرم کجاست، او به طرف شرق راه آدرس بده، از دیگری سوال بکنه راه حرم کجاست، او به طرف غرب آدرس بده، آدم عاقل اینجا وامیسته دیگه، راه نمیافته که. نه، تخییر در کار نیست، مگر اینکه دست خاص داشته باشیم که به من اذن فتخیر، وگرنه در بین متعامات و باینن چه تخییری داره اونجا؟ نه، فهموندن اهل بیت علیهم السلام اگر یه چیزی تعبد سبقه خاص داشته باشی نظیر عبادات، بله با توقف کرد ببینیم که لسان اونها چیست، قرائن اونها چیست، تعبد چیست. اما تو مسائل معاملات که ما میدونیم تأسیسی نیست، امضایی است و سائل هم هر چی سوال بکند حضرت برابر او جواب میدهد، همیشه تعبدی در کار نیست دیگه. همین معنا رو شما در بین غیر مسلمان و مطرح بقید به همینه. این میشه احکام بین‌المللی. بین‌المللی یعنی بین‌المللی، نه احکام محلی است، نه احکام منطقی. احکام بین‌المللی اسلام است. اینها رابطه بین مسلمان‌ها و غیر مسلمان‌ها است. الان تو کنوانسیون همینطوره، تو سازمان ملل اینطوره، تو مجامع بین‌الملل اینطوره، تمام اسنادی که می‌نویسم رو همین اصل دیگه، ادبیات لغوی، ادبیات عرفی با قرائن، هر کدوم شد حجته. مگه زبان مشترک داره اینها؟ زبان مشترکی نداره. زبان مشترک همون عقل است و فطرت. و یعنی یکی فرانسوی است، یکی انگلیسی است، یکی عربی است، یکی عبری است، یکی فارسی است. این الفاظ اینا هر کدوم خصیصی دارن، ولی همه اینها یه زبان رو یاد میگیرن، برابر اون زبان فهم میکنن، مکالمه میکنن و احتجاج هم هست و اسلام هم همین رو امضا میکنن. نمیگن به اینکه شما حالا چون عربی گفتی یا فارسی گفتی یا عبری گفتی مثلا اینطور نیست که. بنابراین خیلی بعیده که ما روایت مانعه رو همه برای تعبد مخصوص، روایت مجوزه رو همه برای تعبد خاص داشته باشیم. این فرمایش مرحوم ایروان رضوان الله که یکی شهرت فتوایی دارد یا شهرت روایی دارد اینطور نیست. هر دو قول رایج است، پس شهرت فتوایی به اون صورت نیست. هر دو روایت دارجن، پس شهرت روایی و امثال ذلک که یکی شهرت داشته باشه، یکی ندرت داشته باشه، اینطور نیست. حالا یه راه جمع دیگری اگر بر روای خویی ارائه کردن یا سیدن استاد ارائه کردن اونا ممکنه مطرح بشه، ولی این راه جمعی که این بزرگان مطرح کردن و بخش از اینها به فرمایش مرحوم شیخ برمیگرده اینه، اونجا که رضای دهنده تمام و دخیل است یا رضای دهنده جزء دخیل است، اگر استقرار لغوی بود یا عرفی بود یا قرینه بود اون مقدم است و اگر نبود حرام. چرا؟ چون اصل اولی لا یحل ما امرئ مسلم الا بطیب نفسه. حوزه حرمت وسیع تر از حوزه جوازه، زیرا در حوزه جواز ما باید احراز رضایت بکنیم. در حوزه من دو صورت حرامه، اگر احراز تنفر به کراهت کردیم که حرام، اگر نه احراز تنفر به کراهت کردیم نه احراز رضایت بازم حرامه. و اینکه ما باید رضایت رو احراز بکنیم، با شک در رضایت در حکم علم بعد رضایت است. از حوزه حرمت وسیع تر از حوزه جواز است، زیرا در حوزه جواز ما باید حتما رضایت رو احراز بکنیم، ولی در حوزه حرمت همین که رضایت رو احراز نکردیم حرامه. خواه کراهت رو احراز بکنیم یا نه شک داشته باشیم. بنابراین اگر تو زکات باشه یا کفارات باشه یا نذورات باشه یا کتاب وکالت باشه یا مکاسب معرره باشه، این قاعده فقهی میتواند پاسخ باشد. اختصاصی مسئله عوضین و امثال اینها نداره. الحمدلله رب العالمین.